بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در یکی از زیارت‌های مهم امام دوازدهم علیه السلام ما رو به این حقیقت بسیار مهم توجه دادن که قلب آباد میشه با ذکر او. اللهم انك جعلت قلبي بذكره معموره. منظور از این ذکر چیه؟ که آباد کننده قلبه. معلوم میشه این ذکر یک بنای بسیار هنرمندیه که میتوانه ساختمان قلب رو آباد کنه، امارت کنه. درباره ذکر در قرآن مجید و روایات واقعا مسائل بی نظیری آمده که در هیچ مکتبی، در هیچ مذهبی، در هیچ مدرسه‌ای شما این مسائل رو درباره ذکر نمی‌بینید، چون دست همه مکتب‌ها از این مسائل و معارف خالیه. اونی که دستش از همه حقایق پره، قرآن مجید و روایاتی که از پیغمبر و اهل بیت رسیده. یک جمله درباره ذکر از امام صادق علیه السلام براتون عرض میکنم، از جلد دوم کتاب با ارزش با عظمت مفید و بهره‌دار اصول کافی، البته جلد دوم عربی اصول کافی، چون این کتاب چند بار ترجمه شده اصول، بعضی ترجمه هاش 4 جلده، بعضی ترجمه هاش 6 جلده. ترجمه 6 جلدیش از بقیه ترجمه ها بهتره، چاپ اوقاف با توضیحات بسیار عالمانه و هنرمندانه مرحوم آیت الله حاج میرزا محمد باقر کمری که یکی از علمای پرکار، پربار و پر علم مکتب اهل بیت بود. من خدمت ایشون رسیده بودم، فوق العاده زاهدانه زندگی میکرد، شبها رو کار علمی و تحقیقی میکرد، بعضی روزا رو میرفت بیرون وردست بناها کارگری میکرد برای اداره امور زندگیش. آدم عجیبی بود، در بی‌اعتنایی به دنیا خواهی، دنیا طلبی، بسیار عجیب. امام ششم علیه السلام می‌فرماید اگر ما اهل بیت به شما میگیم ذکر، منظور ما از ذکر گفتن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست. این رو همه بلدن بگن. اون معنایی که ما درباره ذکر میگیم مشتریش کمه، شاگرد کلاسش کمه، ولی با این ذکر انسان یا به قرب حق میرسه، یا به لقاء حق میرسه، یا به عیشت راضیه قیامت میرسه. حضرت می‌فرماید منظور ما اهل بیت از ذکر اینه که هرگاه در شبانه روز، در ماه، در سال واجبی از واجبات الهیه به سوی شما آمد که تکلیفتون بود، نگذارید از دستتون بره، فوت نشه، از بین نره، خوابتون نبره که این واجب از پرونده شما بپره، چون شما دیگه جاشو نمیتونین پر کنید. درست نمازو میشه قضا کرد، اما نماز قضا وزنش وزن نماز ادا نیست. خیلی وقت پیش من این روایت رو دیدم که یک کسی اومد پیش حضرت صادق مشورت کرد، با حضرت به قول ما استخاره کرد. حضرت فرمودن بده، رفت 3-4 ماه بعد برگشت به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله منو به یاد میارین؟ فرمود کاملا، چون پرونده عالم رو خدا در وجود امام مبین احصا کرده، کل شیء احصیناه فی امام مبین. فرمود به یادت میاد، اومدی با من مشورت کردی برای یه کاری، گفتم بده، گفت منم به مشورت شما گوش نداد. کارم هم این بود که از مدینه برای تجارت و داد و ستدی برم شام. رفتم، 10,000 دینار هم در این سفر تجارتی سود کردم. کجاش بد بود؟ سفرم که تموم شد، داد و ستدم که تموم شد، شما کجا گفتین بد بود؟ وقتی آدم معرفت به امام نداشته باشه، با امامم معمولی حرف میزنه، تو از کجا فهمیدی بد بود؟ بد نبود که، خوب بود. امام صادق فرمودن در این سفر طولانی فلان روز از خواب که بیدار شدی آفتاب نزده بود؟ عرض کرد چرا؟ فرمود نمازت قضا نشده بود؟ عرض کرد چرا؟ فرمود این 10,000 دیناری که سود کردین که هیچی، دنیا رو بدی به جای این نماز جبران نخواهد کرد. ذکر اینه که تکالیف واجب وقتی متوجهتون شد، امام میفرماید حالا تکالیف روز، شب، تکلیف مالی روزه است، حج، انفاق، جهاد، به تعبیر خود پروردگار در قرآن سوره انفال خمسه، که گاهی بعضی ها میگن کی گفته خمس بده، من برم یه سال عرق بریزم بعد بیام از 10,000 تومن 2,000 تومنش هم بدم، برای چی؟ این حکم پروردگار. بعدم همین 2,000 تومن ها رفته حوزه های علمیه، انقدر حکیم و مرجع و فقیه و نویسنده و مفسر ساخته که کسی نمیتونه عددشون رو بشماره، از غیبت تقریبا صغرا شروع شده این حوزه ها تا الان. یعنی من 2,000 تومن به قم خمس دادم ولی میلیاردها میلیارد به خودم برگردونده، یعنی پول من رفته اونجا به صورت آیت الله العظما بروجردی، به صورت علامه طباطبایی، به صورت شهید مطهری، به صورت شهید مدرس، به صورت آیت الله العظما حسد محمد باقر دورچهی استاد فقه آیت الله العظما بروجردی به جامعه برگشته. این دو تومن مگه چی شده که من زیر بارش نمیرم؟ ایرادم دارم. بعدم خدا در قرآن میگه همتون مملوک، نسل این عالم مالک نداره، مالکش فقط خداست. این 10,000 تومن ملک من نیست، در اختیار منه، من مالکش نیستم، تمام 10,000 تومن مال خداست. گفته خرج یه سال تو خوردی، پوشیدی، زیارت رفتی، برای بچت عروسی گرفتی، حال 10,000 تومن مونده، 8 تومنشم بخور، 2 تومنشو بده به دین. این ذکر، یعنی وقتی من خمس میدم این ذکر. امشب که نماز مغرب و عشاممو خوندم این ذکره. 15 روز دیگه که ماه رمضان شروع میشه، یه ماه روزه میگیرم، این ذکره. خانومی که حجابش رو رعایت میکنه که فریضه الهیه، این ذکره. این یه بخش ذکر. و حضرت می‌فرماید منظور دیگر ما از ذکر که بالاتر بخش اوله. این بالاتر از بخش اولو امام صادق نمی‌فرمان، پیغمبر می‌فرماید من در فرمایشات وجود مبارک رسول خدا دیدم. بخش دیگر ذکر اینه که از بخش قبل بالاتر با ارزشتره، هر وقت امام صادق می‌فرماید هر گناهی برات پیش اومد بگی خدایا به خاطر تو و برای اینکه قیامتم خراب نشه به این گناه میگم من تو رو نمیتونم قبول بکنم. این ذکر، این بالاترین ذکر. منظور ما میگه ذکر زبانی نیست، ولی ذکر زبانی اگه منظور باشه خواه آدم یه کاسگو میخره، یه توتی میخره، ذکر رو بهش یاد میده، تو قفس هر کی اومد خونه آدم بهش اشاره میکنه یه ده تا الله اکبر بگو، یه ده تا سبحان الله بگو. بگو خب این ذکری که کاسگو میگه به چه درد میخور؟ یا فرض کنید یه کسی پولشو داده به ربا، الان سر برج ماشینشو روشن میکنه بره و سر برج اضافه‌ای که از مردم قرارداد کرده بگیره، حالا تو این ترافیک تهران 3-4 بار توی خیابون گیر میکنه، حوصله‌اش سر میره، در هر باری که تو ترافیکه 2-3 بار پشت فرمون میگه لا اله الا الله. این ذکره. اونی که داره این ذکر رو میگه در سوره بقره خدا میفرماید کسی که ربا رو ترک نمیکنه فأذنوا به حرب من الله و رسوله. من تو ترجمه قرآنم برخلاف بسیاری از ترجمه ها این جور ترجمه کردم، فقط هم به خاطر حرف من الله و رسوله، یعنی از جانب خدا و پیغمبر. معنی درستش هم همینه که به رباخور بگو خدا و پیغمبر دوتاییشون به تو اعلام جنگ دادن، یعنی من خدا و پیغمبرم با تو آدم 50-60 کیلویی نجس خور در جنگی. حالا این رباخور تو این ترافیکا 50 دفعه ممکنه بگه لا اله الله اکبر این شهر تهران. خو الله اکبر این با الله اکبری که لشگر یزید با جدا کردن سر ابی عبدالله فریاد برداشتن که زینب کبرا از خیمه اومد بیرون ببینه چه خبر، مردم همه دارن با هم شعار الله اکبر میدن، دید علت الله اکبر گفتنشون پیروزیشونه، به خیال خودشون سر پسر پیغمبر رو بالا نیزه کردن، دورش جمع شدن دارن میگن الله اکبر. خب این الله اکبر ذکره، اون لا اله الا الله ذکره. اینایی که اینجوری میگن لا اله الا الله یا الله اکبر چه فرقی میکنه که صدا بلند کنن بگن کلاغ پرید؟ جمله کلاغ پرید اونها با لا اله الا الله و الله اکبر یکیه، یعنی ذکری که تأثیری در انسان نداشته باشه ذکر نیست. نیست. یکی از ذکرها سبحان الله. به صورت واجب ما در سجده ها میگیم، در رکوع هم میگیم، در رکعت سوم هم میگیم. کی ذکره؟ من وقتی سجود میکنم میگم سبحان الله، دلم معنای سبحان الله رو باید تجلی بده. سبحان الله یعنی وجود مقدس پروردگار از هر عیبی و از هر نقصی پاک. در اونجا عیب و نقص نی، پچه رو تو زندگی من این همه عیب و نقصه. خدا که عیب نداره که عیب و نازل کنه، خدا که نقص نداره که نقص و نازل کنه. من هرچی عیب و نقص تو زندگیمه باید بگردم منشأش رو در خودم پیدا بکنم. او که پاک از هر عیب و نقصه. و وقتی میگم سبحان الله باید رو به پاکی و بی عیبی تا جایی که امکان داره حرکت بکنم. هسته باید سبحان الله برای من یه انرژی معنوی هلدهنده باشه که منو از عیوب و نقایص رد بکنه، به سوی پاکی ها و کمال ببره. یکی از مراجع بزرگ 80-90 سال قبل، من شرح حالشو میخوندم یک ماه پیش، ایشون در اصفهان بوده. اون زمان در بین علمای اصفهان و مردم به عنوان اعلم علما شناخته شده بود و بعضی هم اعتقاد داشتن اون زمان از علمای نجف اعلم. اون زمان البته اهل رساله نبود به هیچ عنوان، فقط درس میداد. تو احوالاتش که میخوندم ایشون فرموده بودن کسی که میخواد نماز بخونه، جوان، اول تکلیف، متوسط، پیرمردی که داره نماز میخونه، بر عالم واجد شرایط لازمه اول معنی نماز رو به این یاد بده که بفهمه چی داره میخونه و چی کار باید بکنه. بفهم شبانه روز که 10 بار در هر رکعتی 4 بار میگه الرحمن الرحیم، یه بار تو بسم الله، یه بار بعد الحمدلله رب العالمین. آدمی که شبانه روز 40 بار به صورت واجب میگه ارحم و راحمین، یادش بدین معنیشو، بفهمه که باید مهرورز و نون رسون باشه و باید اهل رحمت و محبت و مدارا باشه، و الان نمازی که میخونه نماز نیست. نماز بد اخلاق، نماز آدم تلخ، نماز آدم زمخت، نماز آدمی که وقتی زنگ در خونه رو میزنه زنش از یه طرف آیت الکرسی رو شروع میکنه، بچه‌هاش از یه طرف قل اعوذ برب الناس ملک الناس رو شروع میکنن، نماز این که نماز نیست. نماز اونی نمازه که زن و بچه و مردم 10 دقیقه نبیننش دلشون براش تنگ بشه، وقتی میبیننش شاد بشن، وقتی میبیننش درس محبت بگیرن، وقتی میبیننش درس نون رسانی بگیرن. الرحمن یعنی وجود مقدسی که در بخشش در همه نعمتها همیشه بیدریقه، همیشه بیدریق. یه روایتی رو من میدونستم جاشو بلد نبودم، نمیدونستم کجاست، از بس قیمتی هم بود دلم میخواست جاشو پیدا بکنم. به یکی از پسرام که قوم تدریس میکنه در حوزه زنگ زدم، گفتم بابا من یه همچین روایتی تو ذهنمه، شما میدونی کجاست؟ گفت بله. گفتم من الان تهرانم، بگو کجاست برم مدرکشو ببینم. گفت بابا بهار جلد 78 چاپ، جلد 77 چاپ ایران، در گفتار خدا با حضرت مسیح اونجاست. یه گفتاری پروردگار با مسیح داره 4-5 صفحه هست، من همین یه قطعش تو ذهنم بود، اومدم کتابو آوردم وا کردم روایتو دیدم. شما رو به حق حق ببینید این روایت چقدر قیمت داره. ای کاش 75 میلیون نفر مردم ایران عمل کننده به این روایت بودن، از دولتی و ملتی و روحانی و بقال سر کوچه و عطار و باربر، اون وقت می فهمیدین مملکت چی می شد. خدا به مسیح میگه صبح هر روز از خونه که میری بیرون مثل خورشید باش، به همه جا بتاب. نگو این خونه یهودیه نباید بتابم، این خونه بیدینه نباید بتابم، از این خوشم نمیاد نباید بتابم. مسیح ببین خورشید از تابیدن به کل زمینها، به کل باغها، به کل درختان، به کل حیوانات، به کل خانه‌ها دریغ نداره. بابا اهل محبت باش. پس شبانه روز 40 بار دارم میگم الرحمن الرحیم، خب کو این معنای رحمان و رحیم در من؟ کو این ذکر؟ سبحان الله یعنی پاک شدن، سبحان الله یعنی زلفو به زلف گناه گره نزدن، سبحان الله یعنی عیبدار نبودن، این معنی ذکر. خب در این زیارت امام 12 که میگه انک جعلت قلبی به ذکرهی مأموره، میخواد بگه خدایا چگونه تو رو شکر بکنم، چگونه که دل منو با یه معلمی، با یه خورشیدی، با یه هدایتگری، گرچه بدنشو نمیبینم، خب نبینم، ما شیخ طوسی رو میبینیم تو حوزه‌های علمیه، اما هر روز سر درس ها اسم شیخ طوسی برده میشه. ما با فرهنگی که او در فقه و اصول و تفسیر به وجود آورده سر و کار داریم، ذکر ما از شیخ طوسی در حوزه علمیه یاد گرفتن علوم شیخ طوسی، ذکر ما از علامه حلی یاد گرفتن علوم اوست، ذکر ما از فیض کاشانی اینه که با 300 جلد کتاب علمیش سر و کار داره، این ذکر. اما حالا من تصویر عجیبم دارم، قوم تو مسجد اعظم یه گوشه بیشنم بگم فیض فیض شیخ توسی، شیخ انصاری، علامه هلی، سعدی، حافظ. خب این که چیزی به من نمیده، چی میده؟ من به یکی گفتم میخوای تو زندگیت راحت باشی؟ چون خیلی آدم مضطرب و ناراحت و هیجانی. و گفت بل. گفتم سعدی رو میشناسی؟ گفت کیه که سعدی رو نشناسی؟ گفتم حالا من بخوام قرآن برات بگم، روایت برات بگم، الان زمینه نداری. حالا این سه خط شعر سعدی رو برد و برو عمل کن، بعد بیا من قرآن و روایتم برات بگم. سعدی میگه تو گلستان، میگه که مقامات مردی یعنی کمالات انسانی، مقامات مردی ز مردی شنو، نه سعدی، از سهروردی شنو، نه از من، که از سهروردی شنو. معلمش بوده شهاب الدین سهروردی، از اساتید سعدی بوده. میگه مرا شیخ دانای مرشد شهاب، دو اندرس فرمود بر روی آب. ما یه سفر دریایی داشتیم با استاد تو کشتی، دو تا درس به من داد. به من گفت جوونی، شیخ مصلح الدین اون وقت معروف به سعدی نبود، بعد که اومد شیراز در زمان سعد ابن اتابک زنگی معروف به سعدی شد. اون وقت بهش میگفتن آشیخ مصلح الدین. آخون بود سعدی، منبری بود، پنج تا از منبراش هم یادداشت کرده و مونده. من دارم منبراش و منبرای بسیار عالمانه و پاکیزه و حکیمانه. آخوند خیلی باسوادی بود، آخوندی بود که قلم به دستم بود که این کتاب گلستان و بوستان رو نوشته. گلستان خب مخلوطی از نثر و شعر، بوستانش هم شعر مثنویاتشه، طیباتشه، غزلیاتشه، بدایعشه، غزلیات قدیمشه و اشعار عربیش، یعنی از این چند بخش تشکیل شده بوستانش. من با گلستان و بوستان در سن 10 سالگی آشنا شدم. بخش عمده از گلستان تو ذهنمه، خیلی از قطعه های ناب بوستانشم از همون وقت حفظ کردم. گفت شیخ مصلح الدین، مرا شیخ دانای مرشد شهاب، دو اندرس فرمود بر روی آب. یکی آن که در نفس خودبین مباش، خودتو محور قرار نده، کسی نیستی که هی نگو من، علم من، ثروت من، مال من، قبیله من، همش بگو عبدالله هم. خودبین نباش. اگه خودتو ببینی، خودتو محور قرار میدی، اون وقت زندگی رو بنابر نظر خودت خواهی داشت که نظر خودت هم نظر کامل جامع حکیمانه ای نیست. اونی که خودشو میبینه فقط زناکار میشه، عرق خور میشه، ربا خور میشه، بی سواد میشه، ظالم میشه، پست میشه. به جای خود دیدن خدا بین باش. یکی آن که در نفس خودبین مباش، یکی آن که در خلق بدبین نباش، همه رو بنده خدا بدون، از پرونده پنهان مردم هم که خبر نداری، بگو همه خوبن، کسی رو بده نکن، شخصیت کسی رو خورد نکن. بعدم اگه کسی یه کاری کرد، اول برو پیش خودش بفهم چرا این کارو کرده، یا به عنوان یه امر مثبت میری پخش میکنی یا سکوت میکنی. یکی آن که در خلق بدبین نباش. عیسی ابن مریم از منزل یه زن بدکاره اومد بیرون. عیسی زن نداشت، خوش قیافم بود، خوش هیکلم بود. این زن بدکاره رو جوونا میشناختن، رفت و آمد داشتن باش. وقتی از منزل این زن بدکار اومد بیرون، یه آدم بیقه ریشدار مثل من مسیح رو دید. همینجوری پیش خودش بهدش زده، این پیغمبر اولل عزم، لا اله الا، پیش خودش. خونه زن بدکاره چی کار داشت؟ مسیح هم میدیدش که یارو مثل سیر و سرکه داره تو خودش میجوشه، صداش گاه و تشریف بیاریم، گو این خونه رو میدونی مالکیه، گو میدونم و مات، و این خونه مالی یه زن بدکاره جوانه. گو دیدی من اینجا اومدم بیرون؟ گو بله. گفتش که الان میخوای بری تو مردم چی بگی؟ چی میخوای بری بگی؟ بذار من خودم بهت بگم، اگه میخوای بری بگی علیه من، خودم یادت بدم چی بگی. فرمود ای مرد، بیمار دو جور داری، یه بیماری که با پای خودش میره طبیب، دردشو به طبیب میگه، طبیب نسخه میده، عمل میکنه، خوب میشه. یه بیمار میرن دکتر رو میارن بالا سرش. این خانوم بیماری بوده که روحش از پا در اومده بود، خودش اهل دکتر رفتن نبود. من دکتر اومدم، تو اتاقم نرفتم، قیافشم ندیدم، پشت در اتاق نشستم، طبابت کردم، با خدا آشتی کرده، توبه کرده، از امرو به بعد مرد نامحرم و راه نمیده. حالا میخوای بری پشت سر من چی بگی؟ بگی واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. اینو میخوای بگی؟ خادم یه کسی رو دیدن، یه خانه بدکاره اومد بیر، بعد آنی بدبین بشه بهش، بگه بیچاره یه پست، تو که خیلی خوش نما بودی و نمازخون بودی و اینجا چی کار میکنی؟ من یه بار با این لباس داستانش زیاده نمیخوام امشب بگم چون فرصت نی، رفتم توی کاباره 200 مترم بود اون کاباره، اونجور که صاحبش میگفت، جای خیلی خوش آب و هوا، بغل رودخونه و پنجره رو به رودخونه بود، رو تمام میزام عرق چیده بود و همه داشتن میخوردن و منم با این قیافه وقتی وارد شدم از گوشه و کنار کاباره به من خوش آمد گفتن و فدات بشیم و بفرما برات بیریزیم، حاجی جون حاضره. و خب تو کاباره کار خودم رو انجام دادم، پول دادم، تمام عرقا رو خریدم، با صاحب کاباره ریختم تو چا، اونایی هم که رومیز بود پولشو دادم، نذاشتم بقیهشو بخورن. حالا میخوام از کاباره بیام بیرون، تو بهترین خیابون و شلوغ، حالا مردم تابلو هم داره، من دارم میرم بیرون، منو ببینن دیگه کی شب تو اون شهر پا منبرم میاد؟ آنی تو شهر پخش میشه، فحشم میدن، شبا میاد اینجا برای ما منبر، روزا میره کاباره عرق خوری. به اون رفیقم گفتم شما جلو برو ماشینو بگو بیاره روبرو در کاباره، تو وایستا بپا که رفت و آمد خیلی خلوت بشه، حالا یا من عوامو میکشم رو سرم میپرم تو ماشین، یا نه سریع میام تو ماشین ما رو نبینم تا شب صدای این جرایان رو منبر دراریم. حالا آقا منو دیدید، باید بدبین بشین به من، یکی دیگر رو دیدین باید بدبین بشین. بله، حالا من با یه عرق خوری دارم را میرم، خب ما به اینام خیلی بر میخوریم، اینا رو هم بعضی ها میشناسن، این دلیل برای میشه که علیه مردم من منفی بافی بکنم؟ میشه؟ یکی آن که در خیش در نفس خودبین مباش، یکی آن که در خلق بدبین مباش. بدبین مباش، یکی از بزرگترین علمای ما به طور یقین میرداماده، معاصر شیخ بهایی و میر فندرسکی و استاد صدر المتعلهین شیراز، این فیلسوف کم نظیر، از خونه که می اومد بیرون قبل از این که بره حوزه، شاگردای عجیبی هم داشت، خودش هم آدم عجیبی بود، قبل از این که بره حوزه میرفت میگشت این قهوه خونه‌های مناطق مختلف اصفهان رو پیدا می‌کرد، یادداشت می‌کرد که کجا قهوه خونه داره. تو قهوه خونه هم خب یه مش لات و سیگارکش و اون وقته که حالا چپق بوده و قلیون بوده، افراد عجیب و غریب می‌شستن. ایشون می‌رفت تو قهوه خونه، اون وقتا صندلی هم نبود، بغل اینا میشست، خوشوش میکرد، حرف میزد، صحبت میکرد، کولاک میکرد در آدم ساز. گزارشی رو خفیه نویسان اون زمان ساواکیای دولت صفویه به شاه عباس دادن که آقا یکی از علمای بزرگ شهر، از آبرومندان، سادات، مدرس، روزا میره در قهوه خونا با این کفتر بازا، با این قمار بازا، با این عربده کشا، با این دشنه به کمرا، خیلی خوشو بش میکن. این شأن حکومت صفویه، شأن حوزه و شأن علم نیست. یکی دو روزه بعد شاه عباس صفوی میرداماد رو دید، گو آقا، نگفت شما، گو به من گزارش دادن یکی از علمای معروف و مشهور و بزرگ پایتخت روزا قبل از این که بیاد حوزه میره در قهوه خونه ها با لاتا، کفتر بازا، دشنه دارا، خنجر دارا، عربده جوا، خیلی خوشو بش میکنه. یکی از علمای بزرگ میرداماد به شاه عباس گفت اتفاقا من تو تمام قهوه خونا رفت آمد دارم، عالمی ندیدم اونجا. یکی آن که در نفس خودبین مباش، گفت من عالم ندیدم اونجا. کدوم عالم؟ چه چقدر اینا پاک بودن. چرا؟ چون از یوسف یاد گرفته بودن که به خدا گفت علم تنی من تأویل الاحادیث، خدایا علم من یه مقدار علمیه که تو به من دادی، مال من نیست. گفت من عالم ندیدم، یعنی عالم فقط خداست. تو دعای عرفه ابی عبدالله عرض میکنه در عین علم داشتنم جاهلم، وای به بخش جهلم که در جهلم کیم، با عالم بودنم جاهلم. یکی آن که در خلق بدبین نباش. اللهم انک احبه جعلت قلبی به ذکرهی مأموره، خدایا در این روزگار غیبت قلب منو با ذکر امام عصر آباد کردی. این ذکر چه ذکریه؟ این ذکر عمل به فرهنگ امام عصر، که اون فرهنگ همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین. این ذکر او رو امام واجب الاطاعت دانستنه. این ذکر بر اساس روایات او رو زنده دانستنه و تعجب نکردن از طول عمرش. این ذکر اینه که من حلال او رو که حلال خداست و حرام او رو که حرام خداست تو زندگیم رعایت بکنم. این قلب رو آباد میکنه. یه روایت از رسول خدا راجع به قلب بگم حرفم تمام. چه روایت عالی! من در کتب اهل تسننم این روایت رو دیدم. فل جسد مزقتون، در بدن هر کسی یه پاره گوشتیه. ازا سلوحت، اگر اون پاره گوش از عیبا و نقصا و آلودگی ها و فسادها و بخل و طمع و حرص و کینه و ریا و نفاق سالم باشه. سلوح الجسد و کلو، چشم سالم میمونه، دست سالم میمونه، زبان سالم میمونه، شکم سالم میمونه، شهوت سالم میمونه، قدم سالم میمونه. و ازا فسدت، اگر اون پار قلب خراب بشه، خونه خراب بشه انسان. یکی از حرفایی که قدیمی ها میزدن عصبانی میشدن اهل فحش نبودن، میگودن برو خونه خراب، یا میگودن برو خدا خونه تو خراب کن. اگر انسان در کنار قلبش خانه خراب قلبی بشه، خرابی قلبم به این رذائل و آلودگی هاست. پیغمبر می‌فرماید تمام اعضای بدن کارشون به فساد می‌افته. چشم دیگه از نامحرم قطع نمیشه، شهوت از گناهان مربوطه به غریزه جنسی قطع نمیشه، زبان از آلودگویی قطع نمیشه، فکر از بدبینی به مردم قطع نمیشه. پیغمبر اعتقادشون اینه کل سلامت ما و دنیا و آخرتمون به سلامت قلب، خرابی ما و دنیا و آخرتمون به خرابی قلبی. خدایا تو مقلب القلوب، خدایا تو کارات کل شگفت‌انگیز، ما چون دائم داریم میبینیم تعجب نمی‌کنه. لعله خدای یه کار تو اینه که از شکمبه معده گاو و گوسفند و بز که هنو بیرون نیمده تو معده است، بو میده، زرده، کاه جویده است یا یونجه سبز جویده است، وقتی هم میاد بیرون خب بو میده. خدایا در قرآن میگی من از این شکمبه و خون قرمز شیر سپید خوشگوار بیرون میارم، شیر رو میدم به شما، شما از این شیر کره در میارین، سرشیر در میارین، خامه در میارین، پنیر در میارین، کشک در میارین، قرقرود در میارین، دوغ در میارین، تمام اینا تو شیره. کل شیرم مایش شکمبه گندیده بدبو و خونه. ای خدایی که شیرو از شکمبه و خون بیرون میاری، گردوندن قلب ما که برات کاری نداره. خدایا به حقیقت امام زمان قلب ما رو با دینداری و دین عملی آباد فرما. ای بنای هستی خرابی قلب ما رو امارت کن. خدایا به حقیقتت قسم کشورهای اسلامی، ملتهای اسلامی، مؤمنین و مؤمنات رو از شر این گرگان و خوکان دنیا، مخصوصا آل سعود و قطر نجات بده. خدایا مسلمان ها رو از شر ترکیه نجات بده. من یه روایت دیده بودم، یه مقدار لنگ بودم تو این روایت، خدا شاهده، اما الان کاملا برام یقینی شد که ائمه ما می فرمند دوازدهمی ما که ظهور میکنه فقط سه طایفه در کره زمین باهاش می جنگن، کشتارم زیاد میشه، هم از ارتش امام عصر هم از دشمن. سه طایفه، یکی وهابیت عربستان، یکی ترکیه، یکی اسرائیل. این قطر و بحرین و اینام عواملش ما را عربستانن، این آل خلیفه در بحرین بحرینی نیستن، اینا بیگانن، اینا عربستانی هن، اینا عربستانی، اینا همونایی هن که مثل ابو سفیان باباشون و مادر زناکارشون هند باش خنجر میشکافن سینه ها رو، قلب رو در میارن میخورن. اینا همونایی هن که چند روز پیش روحانی سید یه ده شیعه نشین رو گرفتن، اول جلوش سه تا دخترش رو سر بریدن، دختر کوچیکش 4 سالش بود، بعدم خودشو کشتن. اینا همونا، اینا همینایی هن که امام زمان ظهور کنه باش می جنگن. یکیش هم این اردوغونیان، یکیش عربستانیا، یکیش هم اسرائیل. ایرانی ها چی کار میکنن؟ امام باقر میفرمد به محض اینکه صداش هم مکه بلند شه، از جنوب ایران هر ایرانی بتونه پا برهنه، پیاده، سواره به طرف مکه حرکت میکنه و ارتش امام زمان و ایرانی ها از دست این سه تا گرگ نجات میدن. خدایا ما رو جزو اونا قرار بده، یعنی جزء کمک‌کارانه به او. لیاقت نداریم اما تو میتونی به ما لیاقت بده. خدایا دین ما، کشور ما، محرم و سفر ما، ماه رمضان ما، محراب ما، منبر ما، ملت ما، رهبری ما، خدایا قرآن ما رو، از همه حوادث حفظ فرما.
آمین.
به رحمتک یا ارحم.